در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که می خواهد، همان یعنی نمانند من و مانندهای ما. نمیدانم که کجایی یا کی، آنقدر میدانم که می آیی که بکشایی گره از بندهای ما. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانمها و آقایان. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. دوستانی که تکرار این برنامه رو میبینن از شبکه محترم افق، شنونده های خوب رادیو معارف، خوشحالیم که امروزم با شما هستیم و در کنار شما. و انشاءالله زمستان وصل به بهار بشه و بهار ما وصل به اون بهار واقعی که هممون در انتظارش هستیم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. حاج آقای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، ایام و اعیاد بر شما مبارک باشه، انشاءالله خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. برای همه عزیزانم لحظات خوب از خدای متعال آرزومندم، رفع گرفتاری ها، توفیق طاعت، عبودیت، تهجد، مناجات، خلوت، انس با حضرت حق و انقلاب های بزرگ روحی که درهای خاص رحمت باز بشه، مخصوصا در این ایام که ایام مخصوص است. از خدای متعال برای عزیزانم مسئلت دارم و انشاءالله خدای متعال با عنایات خاصه خودش اون لطفی رو که برای عالی ترین معرفت، عالی ترین عبودیت، برای هر پیغمبری، برای هر ولی، هر وصیی که در طول تاریخ خدای متعال مرحمت فرموده، آن را نه از سر استحقاق بلکه از سر لطف و فضل به همه ما مرحمت بفرماید.
الهی آمین. انشاءالله تازه از عید مبعث گذشتیم، ولی همچنان عطر نام و یاد گل محمدی عالم نبی مکرم اسلام همه جا رو فرا گرفته. انشاءالله هممون زیر سایه رحمت حضرت باشیم. ماه شعبان هم از راه رسید، بر همتون مبارک و مهنا باشه انشاءالله. و انشاءالله بهترین اتفاقهای زندگی در این ماه به برکت ائمه و حضرات معصومین و اعیاد شعبانیه برای هممون محقق بشه. آقای عاملی خیلی خوش آمدید و چقدر خوشحالیم که از ماه رجب بحث رحمت و محبت خدای متعال رو در بیان لطیف و شیوای شما داریم میشنویم. ماه شعبان هم که سرشار از لطافت و سرشار از زیبایی، امروز هم قطعا خیلی عظیم مشتاقان مباحث شما منتظر هستند که راجع به رحمت و محبت بیشتر بشنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوع نگاه انسان به خلقت و خالق خلقت تأثیر مستقیم در رفتارهای او داره. یه وقتی اصلا اعتقاد داره که این عالم روی مقصدی خلق نشده است، و هدفی تدارک دیده نشده است، حساب و کتابی نداره، طبیعی است که سلوک خاصی خواهد داشت. یه وقتی اعتقادش این است که یک نگاه عاطفی بسیار بسیار رفیع در این عالم حکومت میکند و اساس عالم بر روی رحمت و عنایت پایه‌گذاری شده است، طبیعتاً یه سلوک خاص رفتاری رو به دنبال داره. آیات ما، روایات ما، حضرات معصومین یه تصویر عاطفی بسیار متعالی از حضرت حق برای ما تصویر کردن که یه شخصی که بخواد در این عالم زندگی بکنه این خصوصیت رو باید لحاظ بکند که دنیا بی رحم نیست، زندگی بی رحم نیست، خلقت برای عذاب نیست و شأن خدا اجل است از اینکه بندگانش رو خلق بکند اما گرفتار بکند. گرفتاری ها از ماست. خدای متعال فکر همه چیز کرده است. در انتهای این بحث ما یه گفتگوی درست میکنیم بین بنده و خدا. بنده هر حرف دلش رو که از نگرانی ها میزنه خدا میگه فکر اینم کردم، فکر اینم کردم. و اونجوری که خدا اهتمام داره به انسان، پدر مادر هم اونجوری نیست. اولا خلقت پذیراییست که اینو مفصل بحث کردیم و همه مهمان خدا هستند. خدا راضی نیست مهمانش در اذیت باشه. کسی اگر اسباب اذیت درست بکنه، تهمت بزنه، بهتون بزنه، آبرو روزی درست بکنه، سر و کارش با خداست. اگر یک کسی کاری بکند که مردم از جهت معیشت به مشکل بر بخورن، احتکار بکنه، دزدی بکنه، نقب پنهانی به بیت المال بزنه، اینم سر و کارش با خداست. ولذا بالاترین ثواب در نزد خدا این است که کسی بیاد گره کار مردم رو باز بکنه، بالاتر از ثواب زیارت سید الشهدا است. مرحوم نوری صاحب مستدرک میگه که ثواب زیارت سید الشهدا از همه چیز بالاتر است، فقط به پای یه چیز نمیرسه، اونم قضای حاجت مؤمن.
الله اکبر.
چرا؟ چون ما مهمان خدا هستیم. خدا حساسیت داره که بندهش در اینجا آرامش داشته باشه، آسایش داشته باشه، یه ذره غم و غصه نداشته باشه.
اینم از همون غیرتیه که جلسه گذشته شما اشاره کردی.
و من غیرتیه حرم الفواحش. خدا یه اسمش غیور است. پیامبر ما فرمود من غیورم والله اغیر منی.
به به.
غیرتش ابراهیم غیور بود ولی خدا از اون ام اغیر است. این غیرت در جاهای مختلف خودش نشون میده. ممکن نیست بشر خلق کنه بسپاره دست مثلا ترامپ ها و صدام ها و قذافی ها و بوش ها و هیتلر ها. شأن خدا خیلی بالاتر است از این که فکر بندش نکرده باشه، تولیت انسان ها دست کی باشه، غیرتش اجازه نمیده. یا انسان ها بیان با خاک بازی بکنن، بزرگ نشن، قلبشون بزرگ نباشه، ذائقهشون بزرگ نباشه، ذائقهشون با غذاهای پست تنظیم بشه، یعنی تربیت نداشته باشن، به اینم غیرت داره. رضا کتاب فرستاد، پیغمبر ها فرستاد، 124 هزار پیغمبر فرستاد که انسان رو تربیت بکنه از سر غیرت. حق و ناس اینقدر حساس از خدا. خدا در کمینه. شما بگید در شأن خدا نیست کمین بکنه ما رو یهو بگیره. آره خدا کم در کمینه اما برای حق و ناس. این ربک لبل مرصاد زیلش هست، یعنی که در حق و ناس. یعنی اینقدر خدا حق و ناس حق الله میدونه.
چقدر تو باید بترسی و حواست
بله،
باشه.
بله بله که اضاعه حق نشه در خونه، در سیاست، در اداره، در انتخابات، در تجارت، در بازار، همه جا اضاعه حق. یه چیزی که روح دین اگه بخواید بررسی بکنید، روح شریعت بر میگردد به مسئله عبودیت و حفظ حق و ناس. به این بر میگرده که شما عبودیت خدا را داشته باشید، متأثر نشید از این از اون، این هواش نداشته باشم کارم به امیریزه، هوای اونو داشته باشم مبادا فردا بد بشه. این روحیه چاپلوسی تملق و خیلی رذیلت ها رو پرورش میده در انسان. یه سیستم سیاسی هم نباید اینجوری باشه که مردم رو فرهنگ چاپلوسی تملق رو ما بیاییم پرورش بدیم. مثلا سیستم انتخاباتی جوری باشه که نماینده احتیاج داشته باشه به رأی مردم، چون احتیاج داره به رأی مردم هوای اینو داشته باشه اونو داشته باشه، اون وقت هر مردم هم ببینه هر کس به ستاد رفت آمد کرده، مدیر شده، رئیس شده. یعنی سیستم انتخاباتی جوریست که نماینده باید دخالت بکنه در عزل و نصب، چون مدیونه، باید اصلاح بشه،
انگار یه دینیه باید ادا بکنه.
بله. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما حساب کنید که مردم ببینن که این اگر رفت به اصطلاح اونجا رئیس شد، پس من باید هوای نماینده رو داشته باشم. این پرورش روی چاپلوسی خیلی خیلی بده، وحشتناک است. یا مثلا بعضیا که قدرتشون بالاست، مثلا یه بازاری از تعذیرات میترسه، اون وقت در برابر مأمور تعذیرات چاپلوسی تملق داشته باشه، یا در برابر صاحب منصب دیگه. اینها خیلی وحشتناک است در سیستم تربیتی، در مکتب تربیتی. حالا ما از کجا بحث میکردیم اومدیم رسیدیم به این مطلب؟
بحث غیرت و رحمت خدای متعال. بله. بود و بحث آداب مهمانی.
بله، که خدای متعال حساس است به حق و ناس، که خدا حق روح شریعت، یکی عبارت است از عبودیت، یعنی فقط تأثیر از اراده خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اون عرض معبد عرضی است که پاتو بذاری اثرش دیده میشه، آسفالت نمیگم معبد، یعنی اثرپذیری فقط از خداست، روی هیچ کس حساب باز نکن، بگو الهی بید کلاب ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری، یا مالک رقی الهی الیک مدد تو یدی، خدایا زیادت من، نقصان من، عزت من، ذلت من، همه دست توست. یعنی نباید برم سراغ کسی هوای این اونو داشته باشم، مثل مدرس که رضاخان گفت سید از من چی میخوایی؟ گفت میخوام که تو نباشی. با امامش آخرش خفه کردن سید جلیل القدر رو. یه ذره چاپلوسی وقتی اومد تهران، با درشتی اومد از اصفهان به تهران، نماینده تهران بود، وقت رفت یه خونه مثلا اون زمانی 3 ریالی اجاره کرد، گفتن که بذارید یه خونه 5 ریالی برات اجاره کنیم. گفت من توان 3 ریال رو دارم، نه توان 5 ریال رو، اگه 5 ریال رو اجاره کنم به اندازه 2 ریال حریت من از بین میره. من که روی این صندلی میخوام بشینم، من باید حریت داشته باشم تا بتونم حق مردم رو ادا بکنم، عزت مردم رو حفظ بکنم، عزت کشور رو حفظ بکنم. بله،
الله اکبر، این همه عظمت.
بله، اون پول اون در قلعه هم که زندانیش کرده بودن، یه حقوق بهش که میدادن، حقوق رو جمع میکرد در زندان در کاشمر، با همون حقوق برای مردم آب انبار درست کرد. خودش در حیات کدو میکاشت، کدو رو آب پز میکرد میخورد. روحیه‌ای که ما الان شدیداً احتیاج داریم، به این نمره اشخاص احتیاج داریم، توجه فرمودید. اون وقت این روح شریعت حق و ناس، حق و ناس،
این ربک لبالمرصاد،
این مهمان خداست. همیشه به مردم با چشم مهمان خدا نگاه کن. خدا در حاجیان میگه آمین البیت الحرام، شعائر منن، همه شعائر خدا هست، اونا بالخصوص. همه رو با اون چشم با نگاه کن، اینه که دم درت اومده است میخواد یه جنسی ازت بخره. آقای بروجردی میگفت از بازاری ها میخواییم که وقتی نیاز خودشون رو روزانه در آوردن، مثلا ساعت 9 دیگه هزینه خرجش رو در آورد، بقیهش رو دستت بذار دست خدا، با خدا معامله کن، به همون به همون قیمتی که خریدی به همون قیمت بفروش، بیشتر نه. والله العظیم برکتش بسیار بالاتر از اون سودی که میخواد ببره. والله العظیم مطالعاتی که من در این خصوص داشتم از سر تحقیق مستر تحقیق عرض میکنم، زمان امام زمان همه به قیمتی که خریدن جنس میدن. یکی اومد به حضرت گفت که شما گفتید این رو؟ گفت بله من گفتم. گفت خب گفت الان اینجوری بکنیم که ما از گشنگی میمیریم؟ گفت این مال زمان شما نیست، مال زمان فرزندم مهدی است. گفت پس مردم چطور روزی میخورن؟ گفت از نور فرزندم حضرت ولی عصر محمد و آل محمد نوره. اگه این نور بخواد نور داشته باشه میشه حضرت ولی عصر. برای اسمش گذاشتن نوره اهل بیت. حضرت ولی عصر با دو چیز معرفی میشه، با عدل با نور. غشاه توجه الله به تاج الوقار و غشاه به نور الجبار. لباس داره اما لباسش لباس ما نیست، لباسش به نور الجبار. اینا رو گفتن به ما که راه باز است. بسم الله هر که دارد از مراه، سبحان الذی اسرا به عبدی، نگفت سبحان الذی اسرا به محمد، به عبدی. یعنی نردبان عروج عبودیت است. هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم، خیال خواجگیم بود عشق تو گزیدم. حضرت موسی گفت در قرآن است من اومدم شما رو بکنم و یجعلکم ملوکن، شما رو شاه بکنم. گویا یه روایتی است که حضرت خدیجه مرتبت فرموده بوستو لاجعلکم ملوکن علی الارض. پادشاهی چیه؟ پادشاهی
اومدم که سروری کنی.
بله بله بله. حالا اون لحظه ای که ندای ورزوان من الله اکبر اومد، پادشاهی اونجاست. نام پادشاهی اعتباریست، این لحظه هست
گذراست. بله
برمیگردیم که لطف خدا، عالم بر اساس لطف است، عطوفت است، رحمت است، عنایت است. یه عطوفت مظهرش این است که خلقت پذیرایی است، یه لطفش این است که اجازه داده ما خدا را عبادت بکنیم، با خدا حرف بزنیم، به زبانمون بیاریم اسم خدا رو، چون همیشه اینطوری نیست. تا مرد دیگه این ازش میگیرن، دیگه اجازه نمیدن به زبان بیاره. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، لمحجوبون. سوره ویل للمطففین،
یعنی حجاب میاد.
انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون، در حجابن دیگه، تمام شد. یعنی که الان اسم خدا رو میتونه به زبانش بره، بعد از اینکه هزار سال تصفیه میشه، بعد از اینکه هزار سال تصفیه میشه، اون وقت اسمش یادش میفته که میگه یا حنان یا منان. اما الان اینطوری نیست، با خدا حرف بزن. حرف نزنی لا یکلمه الله، لا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا هم روز قیامت با حرف نمیزنه. میگه اخسو فی اولا تکلمون، با من حرف نزن، تو در دنیا با من حرف نزدی. چه فخری، چه شرفی است که خدا اجازه داده با خدا حرف بزنی. حضرت زهرا فرمود وقتی من میخوام با خدا حرف بزنم نماز میخونم، وقتی میخوام خدا با من حرف بزنه قرآن میخونم. به اندازه یه قرآن با ما حرف زده، یه چیزی نفهمیدم. تمام متن طبیعت آیه است، از او هر آیه ای چون سوره ای خاص، یکی چون کوثر و وان دیگر اخلاص، میگه هیچی نفهمیدم. نفهمیدیم میشی محشر میگه کور، خودت میگی نفهم. اتت که آیاتونا فنسیتها فکذلک الیوم تنسا. وقتی به اندازه قرآن به تو حرف بزنن، به اندازه قرآن اونم خود خدا حرف بزنه، میگی من چیزی نفهمیدم. اونی که نماز نمیخونه میگه یعنی چیزی نفهمیدم. اونی که اعتقاد به مبدا و معاد و اراده حکیمانه این عالم نداره یعنی نفهمیدم، از قرآن چیزی نفهمیدم. اون خیلی مشکل میشه. حشرشم حشر موجودی است که ضرب المثل برای نفهمی است. تا شما دید. حالا یه جمله رو میخونم از مرحوم حاج مولا حسین قلی همدانی یه جمله عجیب میگه، میگه اولا یکفی که شرفن و فخرن، آیا در شرف و فخر و افتخار برای تو کافی نیست که خدا اسم داده، اسمش رو در این زبانی که با قاذورات معاصی کثیف شده اینو به زبان بیاری؟ تعبیر نگاه کنید، اولا یکفی که شرفن و فخرن انه اذن لک فی ذکر اسمه العظیم به لسان کل کثیف الذی نجست قاذورات المعاصی. نجست قاذورات المعاصی
این زبانی که آلوده است بهت اجازه داده ذکر او رو بگی.
در روایت از طهر و افواهکم فانها طریق القرآن، حرف که میخوای بزنی خیلی مؤدبانه حرف بزن، با ادب حرف بزن، چون با این زبانت داری قرآن میخونی. حالا من یه بحثی رو شروع میکنم، اون قد شیرینه، اونم این است که اختلاف است که بالاترین لطف خدا، رحمت خدا، عنایت خدا بر انسان چیه؟ عالم که بر اساس رحمت است، عطوفت است برای انسان. اگر بخوایم بحث کنیم که بزرگترین لطف خدا چیه، هر کسی حرفی زده است، اصلا بعضی هم میگن نعمت وجود. یه جمله بعضی از عرفا گفتن، من اونو میگیرم دنبالش میرم جلو، خیلی شیرین است برای خودم هم چه خیلی جذاب است. میگه بالاترین لطف خدا این است که یه قاب تصویری از خودش درست کرده برای ما، گفته تماشا کن لذت ببر. اصلا خلقت برای این است که جمال خدا رو نگاه کن لذت ببر، یعنی برای لذت آفریده شدی. تمام کائنات یه قاب تصویری است از خدای متعال که نگاه بکنیم این قاب تصویر رو، ذره ذره این عالم قاب تصویر جمال خداست. اللهم انی اسالک به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء. پس در نماز میخوای خودت رو ببینی که در محاذات چه کسی قرار گرفتی؟ در محاذات کل کائنات قرار گرفتی، و چون خدا در کل ذرات این عالم هست، پس یک خیشاوندی در تمام این ذرات هست. پس هر کاری بکنی کل عالم میفهمه، پس جای خلوت نداره.
و هم مرتبطه
خلوت، به تعبیر حضرت آیت الله حسن زاده آملی، خلوت مسمی نداره. کجا خلوته؟ این رو یه بارم تأمل کن، تأمل کن، مثلا مخصوصا در نماز. اون وقت میبینید که رفته رفته دیگه از خود بی خود شدی، اون وقت رفته رفته استغراق میکنه تمام لحظات روز شما رو، اون وقت میشی ولا یقر قراری دونک. امام سجاد به خدا عرض میکنه ولا یقر قراری دونک، خدایا بیقرارم. استقرار کرد تمام لحظات رو. یه آقای مشهور است که از علمای تبریز درسش تمام میکنه، میره محضر میرزای شیرازی، میگه میخوام برم تبریز نصیحتی کن. میگه که یک روب یک ساعتی هر روز خلوت کن به خودت، برس فکر کن، تکرار کن. بعد مدتی که تجار تبریز میرن سامرا، میرزا میگه که اون شاگرد ما چیکار میکنه؟ تجار تبریز میگن آقا جان، شاگرد شما این یه ساعتش داده 24 ساعت
کل زندگیشو
گرفته. واقعا همینطور است. دو چیز انسان رو میگیره میبره در این از این عالم. شما خیال میکنید هست، یکی جمال حضرت حق است، یکی هم هیبت و حوله روز محشر،
قیامت،
روز محاسبه و فزع اکبر.
و این تابلوی تماشایی که گفتید و فوران جمال حق، و همین جاست که امیرالمؤمنین میفرماد خدایی که نبینم نمیپرستم، عبادت نمیکنم.
حسن تو چقدر عالی گفته است.
او میبینه.
بله. یعنی در اینجا میشه دید. اونجا میگه ما چرا اینو ندیدیم؟ حالا شما حساب کنید که حضرت حق اینقدر دل رو بیاد تسخیر بکند، ذوات مقدسه معصومین آیا به مقام مدهوشی اگه برسند بعیده؟ وقتی که در دنیا گاهی به اون نقطه میرسه انسان که در اثر عشق مادی یه بیقراری خاصی پیدا میکنه، یعنی جمال هی اوج بگیره، اوج بگیره جمال حق در تکوین، در تشریع. شاید تکوین برای یک عده یه مطلبیست سیر آفاقی، اما در تشریع آیات قرآن هر آیه گنجینه است. امام سجاد فرمود وقتی رسیدی در رو وا کن، ببین چه اسراری در آیه خوابید. خدا که میگه تدبر کنید، یعنی خیلی شاکار کرده که میگه تدبر کن. خدا میگه اول آیه تدبرون القرآن. زوات مقدسه معصومین در این جمال که پیش رو بودن، بالاخره لحظاتشون چیز دیگری بوده، حالاتشون دیگری بوده. خدا هم گفته که در قرآن گفته و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. اشدیت خدا تایید کرده، یعنی حب گاهی هی ارتفاع پیدا میکنه، روز به روز هر روز اضافه میشه، خلوص هر روز اضافه میشه،
آتش شعله برتر میشه.
احسنتم. اون وقت جمال حق به نقطه میرسه انسان میشه مدهوش. من یه مثال قرآنی بزنم خیلی عالی. وقتی که زنان مصر که عیب میگرفتن برای زلیخا، زلیخا اون را دعوت کرد و دستشون یه میوه و چاقو داد، یوسف که وارد شد اونها دستشون رو بریدن. چاقو برای بریدن دست نیست، چاقو برای بریدن میوه است. اینها جای بریدن رو اشتباه گرفتند. یعنی چه؟ یعنی عقلشون کار نکرد. یعنی حب میتونه عقل تعطیل بکنه. عقل تعطیل کرد که جای کارد و چاقو رو نفهمید. فلما رأینه اکبرنه فقطعن ایدیهن. وقتی اکبرنه دیدن عجب جمالیست، این اصلا بشر نیست. خدا عمدن یه نفر رو اینجوری برد بالا تا نشون بده که من میتونم فتیله جمال رو بکشم بالا.
تجلی جمال همون فورانی که شما گفتید. بله.
صحبت این از فقطعن ایدیهن خیلی پیام داره،
یعنی جای دست و ترنج رو قاطی کردن.
که انسان قاطی میکنه وقتی عقلش
کار نکنه،
یعنی جمال عقل تعطیل کرد. حالا حساب کنید جمال مادی اندر جمال یوسف گرد دستا بریدند، دستی به جان ما بر بنگر چه ها بریدند. یعنی اختیار از دست رفت. تاجفال مدید جمال حضرت حق وقتی خدا با جمال با ما مه با ما پذیرای بکنه، یه تابلوی درست بکنه که جمال منه نگاه بکنید، این جمال به خودی خود منجر میشه به مسئله عشق. هر کجا جمال هست عشق هست، اینا اصلا جدا نمیشن. عشقم از سنخ آتش است. حافظ اعتقاد داره که عشق خدا که همه جا را گرفته، همه جا آتش گرفته است. همه جا آتش. میدونه که شاعر اول در ذهن شاعر میشه، بعد در قالب الفاظ شاعر میشه. حالا بازی کردن با الفاظ به در نمیخوره.
یعنی اون معانیه که به لفظ میرسه.
ای خدا خیلی اون لسان الغیب شده، در اونجا لسان الغیب شده است. در ازل پرتو حسنت که واقعا کجا رو رفته شروع کرده حضرت حافظ، این که همه جا آتش گرفته است، این رو میخوام بهتون بگم. در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش
به همه عالم زد.
الان میگه همه جا آتش گرفته است. چقدر طبیعی است. یک شاعری در بیان ماهیت آتشین عشق، این همه الفاظ است که من شما الان داریم در زبان جاری میشه، اما کسی که به حق جمال رسیده اون وقت تسخیر شده، مسخر شده،
گفت آتش بگیر تا که ببینی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشه.
حسن تو یه وقتی ابوذر عقب مونده بود از کاروان، پیغمبر ما فرمود کاروان نگر دارید ببینیم ابوذر کجاست. دیدن یه سیاهی داره میاد، گفت ای سیاهی هر چه هستی کن ابوذر، ابوذر باش، یعنی بشو ابوذر. رسید دیدن ابوذر، تا رسید افتاد، دیدن از تشنگی از هوش رفته، از حال رفته، آب دادن بهش، به هوش اومد، دیدن انبانش آب خونکه خونکه،
آب که داشتی
داره چرا نخوردی؟ گفت یا رسول الله خیلی تشنه بودم، به چشمه که رسیدم پر آب کردم، گفتم ای بست آقای من مولای من این آبو نخورده من این آبو بخورم، آوردم که شما اول بخورید.
این همو عشق همو آتیشه.
اصلا اصحاب پیغمبر رو گفتم ثبات، ثبات یعنی جمع صابی، صابی یعنی عاشق. حالا این شاعر میگه این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به کام خیش. آتش است، سیر هم نمیشه، آتش هم تمام نمیشه. بهترین شعر رو جناب سعدی گفته است که در غزل یه چیز استثنایی است، مرا فرات ز سر برگذشت، تشنه ترم شراب خم تهی شد، ولی آتش باقی است. شب آقای میانجی میفرمودن روایت است که راوی میگه من دیدم امام سجاد تا صبح عبادت کرد، صبح که شد گفت که خدا یا شب گذشت ولی من سیر نشدم. اولین کسی که گفته سیر نمیشم پیغمبر ماست. فرمود کسی تشنه است آب بخوره تشنگی برطرف میشه، کسی گشنه است غذا بخوره گشنگیش برطرف میشه. و انا لا اشبه من الصلاح، انا لا اشبه من الصلاح، من اصلا سیر نمیشم از صلات. صلات یعنی در محاذات حق قرار گرفتن، یعنی از این محاذات نمیخوام جدا بشم. توجه بدید این آتش عشق، آتشی است که اولا ما تمر علی شیء الا احترقت، هر جا به تعبیر امام صادق
میسوزونه،
هر قدرتی داره که هر کاری انجام بده و عالم در برابر این ارادت خاضع است، در برابر این آتش خاضع است. آتش عشق یعنی اوج ارادت و حضرت حق، ذرات عالم شعور دارند. وقتی این آتش آمد دستش بگیره بابا یه دعایی داشته باشه از یک خروفه، یا رب شب زنده دارها حاجت روا شدم،
هزاران هزاران
هزارها. یعنی اونجا رو تعجب نکن این چطور تصرف کرده است. حالا یک بحثی رو اینجا من عرض بکنم، جمع بکنم اگه فرصت دارم، اونم این است که
بفرمایید بله،
عشق دست آدم نیست. یه گل خیلی خوب الان اینجا گذاشتن، من به شما میگم نباید اینو دوست داشته باشی، امر اختیاری نیست، اون حرکات خارجی است که تحت تکلیف میاد، اما این تحت تکلیف نیست.
یعنی خب به دلت مربوط میشه دیگه.
بد شغف ها حب، در قرآن میخونید بد شغف ها حب، یعنی قلب زلیخا را حب این آقا پسر تسخیر کرده، یعنی حضرت یوسف انا لنراها فی ظلال مبین، این گمراه شده زلیخا. آقای شریعتی خیلی جالب است، هر کس یوسف رو میدید به یه حالی میافتاد میگفتن گمراه شده. قرآن دوتاشو نقل کرده، یکی حضرت یعقوب است که آقازاده ها دیدن که اونقدر به یوسف علاقه داره گفتن ان ابانا لفی ظلال مبین، یکی هم زنهای مدینه اون شهر مصر
اومدن،
گفتن که زلیخا که انا لنراها فی ظلال مبین. خیلی عجیب است، یعنی چنان در رفتار این جمال تأثیر میگذاره. امیرالمومنین در خطبه حمام گفته و یقولون لقد خولتو، میگن دیوونه است، لقد خولتهم امرون است. فصاحت نگاه بکنید، یک فن بیان این است که حرف طرف رو بگیری از اون مطلب در بیاری. اون میگه لقد خولتو، این خطیبم از همون خولتو مطلب در میاره، میگه ولقد خالتهم
بله
امرون عظیم،
علیون ممسوسون فی ذات الله. این عشقه که یکی میکنه
اصلا تو که ممسوس یه معنیش دیوانه است.
بله
که پیغمبر گفت کفو السنتکم انا علیه، پشتر علی حرف نزنید، فا انه ممسوسون فی ذات الله. این حالا جمال عشق، وقتی که حرارت عشق در عشق قدسی بالا بره، همیشه حرارت مربوط است به جمال، جمال هر چقدر بیشتر بره بالا حرارت عشق هم میره بالا، ولذا گاهی اونقدر بالا میره که عشق میشه کشنده. یک کتابی هست شعرا و قتلهم شعرهم، شعرا و من دارم کتاب رو، شعرا و قتلهم شعرهم، شاعرانی که به خاطر شعرشون کشته شدن. من میگم باید یک کتابی نوشته شده عشاقی که به خاطر عشقشون کشته شدن. وقتی که امیرالمومنین برگشت از صفین رسید به کربلا، گفت هاهنا مسار العشاق، کربلا رو کربلا میکنه مسار العشاق، عشق کربلا رو درست کرد. این همه جمعیت خودشون فدا کردن از سر عشق بود. خاک ورداش گفت واهن لکی ایتو حد تربه، واهن لکی ایتو حد تربه، کلمه تعجب واقعا، یعنی از این خاک تعجب میکنم چه عظمتی داره این خاک ایتو حد تربه. گفت هاهنا مسار العشاق. حالا من از شما سوال میکنم، کسی این جمال رو بگذاره به خاطر جهنم بره سراغ خدا، به خاطر بهش بره سراغ خدا، این اهانت به خدا نیست؟ ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار زرق پرده که مشتاق لقاییم. شیخ بهایی در این دوتا جمله رو بگم، دوتا شعر بخونم
بفرمایید.
یکی شیخ بهایی در جمال ولی از گفته، گفته عشاق و جمال که احترقو فی بحر صفات که قد غرقو. اونقدر آقای مشکینی میخوند عشاق و جمال که احترقو سوختند فی بحر صفات که، صفاتی که امام زمان داره، در دریای این صفات غرقم. یکم فیض کاشانی گفته ذوقیه، گفته من از اول جمال امام زمانه که دیدم فهمیدم میره پشت پرد، از اول فهمیدم
باید بره،
من از آن نور روز افسون که مهدی داشت فهمیدم که مدتها شود غایب نتابد رایگان ما را. عشق رومانتیک، رومانتیک اونا حوثه، اینجا باید پیدا بکنی، بقیه همه مجاز است. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی چه عمل بر مجاز کرد.
خیلی هم خوب، من مات من العشق فمن مات شهید، خلاصه به قول حافظ عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. انشاءالله عاشق بشیم. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون و ممنون و سپاسگزارم از حاج عاملی عزیز و نازنینمون. آخر هفته خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. آیات رو بشنویم، برمیگردیم در فرصت باقی مانده. با احترام، با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما برای قربانی ماه شعبان المعظم. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، عزیزان ما میتونن به کانال ما در ایتا و سروش مراجعه بکنن، همینطور به وبگاه و سایت برنامه و کد دستوری ستاره 780 ستاره 3131 مربع. این کد دستوری آشنایی است برای تک تکمون، هم برای طرح فرزندان قدیر و هم برای قربانی اول هر ماه قمری که الحمدلله با مشارکت شما اتفاقات خوبی داره در برنامه میفته. و ممنونم از همراهی و همدلی تک تک عزیزانمون. این ما هم که مزین به نام حضرت سید و شهدا و حضرت قمر بنی هاشم و امام سجاد و امام زمانمون انشالله با شور و با شکوه هرچه تمام تر در قربانی این ماه و در اعمالی که با هم سهیم هستیم و شریک هستیم شرکت بکنیم و انشالله گزارشش رو هم خدمتون عرض خواهیم کرد. آیات رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد وآل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله لحظات زندگی هممون منبر و مزین باشه به نور صلوات بر محمد و آل محمد و مزین به آیات نورانی قرآن کریم. حلول ماه شعبان رو پیشا پیش خدمت عزیزانم تبریک و شاد باش میگم. انشاءالله ماه پربرکتی برای هممون باشه. خواهش میکنم که اگر حالی دست داد، اگر خلوتی داشتید، اگر انسی داشتید، حتما برای دوستان و عزیزانمون، همه مخاطبانی که التماس دعای ویژه گفتن، حتما دعا بکنید. اشاره قرآنی امروز رو حاجای عاملی بفرمایند و انشاءالله از محضرتون مرخص بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زمر آیه 47. ولو ان للذین ظلموا، اونهایی که در دنیا ظلم کردن، حق رو ضایع کردن، حق ملت رو ضایع کردن، حق شریک زندگیش رو ضایع کرده، در بازار ظلم کرده، در تجارت، در سیاست ظلم کرده، مساله کلان امت رو پایمال کرده، همه اینا ظلم است. و ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه، اگه کل دنیا رو در آخرت بهش بدن، دوباره مثلش رو بدن چقدر ثروت میشه. عقل حیران است، میگه حاضر است لفت دوبهی، همه رو حاضر است فدیه بدن، منسوء العذاب یوم القیامه، از اون عذاب وحشتناکی که سراغشون میاد. و بعد لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، یه چیزایی برای اینها آشکار میشه، اونها عذابهایی که اصلا به فکرشون نمیرسید. و بعد لهم سیئات ما کسبوا، اعمالشون تجسم پیدا میکنه، میان سراغش میبیند دروغ تجسم پیدا کرد، ربا تجسم پیدا کرد، زنا تجسم پیدا کرد، خیانت تجسم پیدا کرد، حق و ناس و خورد بیت المال همه تجسم. و حاق بهیم، احاطه میکنه بینها، ما کانو بی از تحصه اون، نماز رو مسخره میکرد، روزه رو مسخره میکرد، ماه رمضان رو مسخره میکرد، حجاب رو مسخره میکرد، اون خانم عفیفه که حجاب درون مسخره میکرد. این آیه میگه اینها رو فدیه میده خلاص بشه، اما فدیه پذیرفته نمیشه. این عبارت اخرای این آیه است، لا یبدل القول لدی، پیش من هیچ چیز تغییر پیدا نمیکنه. یعنی میت که شخص انسان که از دنیا میره، اولین وحشتی که میگیره میبینه هر چه هست قابل تغییر نیست، هر چه گناه کرده قابل تغییر نیست، حسنات داره قابل تغییر نیست،
کار گذشته دیگه،
این اونقدر وحشت داره، غیر قابل وسوست، میبینه هیچ چیز رو نمیتونه تغییر بده. داد میزنه رب ارجعونی، اما دیگه چرا میگه رب ارجعونی؟ میبینه هر چه هست در این دنیا هست، یعنی به دنیا برگردونید، اما دیگه بازگشت نیست. گاهی هم خدا میگه یود دل مجرم لو یفتدی من عذاب یوم عظیم به بنی، گاهی میخواد فرزندانش رو بدهد، همه دار و ندار اونجا که بالاخره فدا بکند، برادرش رو، خودش رو، همه چیز رو فدا کنه، نجات پیدا بکند، اما میدوند که ممکن نیست. این از اون وحشتناکترین آیه هاییست که مربوط به ازای حق و ناس است، به نشون میده که خدا و قرآن چقدر به حق و ناس حساس هستند. اونو میگم روح شریعت جره خورده به حق و ناس، این است. یعنی دنیا و مافیها دو برابر، حق و ناس بالاتر از اون است. چقدر پول خوردی از بیت المال؟ پول خورده از فرض ما 10 میلیون خورده، حاضر است اونجا دو برابر دنیا رو بده تا خلاص بشه از این مظلمه‌ای که درست کرده است نسبت به حق و ناس. بزرگی فدیه نشان از بزرگی عذاب است. سوء العذاب خیلی باید روش فکر کرد. سوء العذاب، سوء الحساب، هر دو استعمال شده در قرآن. چطور خدا سوء داره؟ خدا حسابش سوءه؟ حساب خدا میشه سوء؟ وقتی سختگیری بکنه تخفیف نداشته باشه میشه سوء؟ عذاب هم میشه سوء؟ سوءی که خدا. اون وقت بعد حالا هم من الله ما لم یکن یحتسبون، اینا یادگاری عزیزان از من داشته باشن. میگه یه چیزهایی پیش میاد اونجا که اصلا فکرش نکرده. در دنیا اجمالا میتونه فکر بکنیم که چه میشه اونجا از جهت عذاب. بله. عذاب ها مشخصه. اجمالا میتونیم حساب بکنیم. میگه ولی نه. یه چیزهایش اونجا پیش میاد، عذابهایی که اصلا به مخیلش خطور نداره.
فکرش هم نمیکنه.
اونم من الله. بعد حالا هم من الله. یعنی خود خدا این کار رو درست میکند. این برای کیه؟ اونو که چشمشو گریان کردی؟ حقش رو خوردی، در این بیت المال یه یتیم حق داره، یه گرفتار حق داره، فقیر حق داره، کسی که نمیتونه معیشت روزانش رو تامین بکنه حق داره، اونها رو حقش رو خوردی، این جزا باید هم اینطور بشه. و بعد حالا هم سیئات و ما کسبم ناظر به تجسم اعمال، اونم قابل تحمله. آخرین تیکه و حاق، احاطه میکنند، یعنی از هر طرف میبینه که اینا میان، ما کانو بی از تحضی اون استهزا کردی، اونجا هم استهزا میکنن. اهل جهنم میبینن در بهش باز شد، با سرعت میرن تا میرسن به در، در بسته میشه، هی تکرار میشه، میگن خدای ما رو استهزا میکنی؟ خدا میگه این استهزا دنیاست. اون خانم محجبه که در دانشگاه بود مسخرهش کردی، خانم محجبه که در دبیرستان بود مسخرهش کردی، در خیابون بود مسخرهش کردی، حجاب رو 16 آیه حجاب رو مسخره کردی، این همون است که به طرف خودت برگشته است. هر کس احکام دین استهزا بکنه، اللهی است استهزا بهم. خدا میگه خودم استهزایشون میکنم.
پناه بر خدا. خیلی خوب. خیلی ازتون ممنونم. خیلی سپاسگزارم. حاجا دعا بکنم و ان شاءالله خداحافظی کنیم.
بهترین دعا عبارت از دعا برای عافیت، چون عافیت از بین بره تمام تصرفات انسان گرفتار میشه. من برای عزیزان خودم حتما توصیه میکنم یه دعایی رو که امام سجاد برای عافیت خونده، این دعا رو مداومت داشته باشن. بهترین دعا برای عافیت دعای امام سجاد است. شاهکار کرده. چقدر من خودم برای مداومت دارم. میدونید که عافیت، 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 نعمت عافیت
در دنیا و آخرت.
اللهم صل على محمد و آله و البسنی عافیتک و جللنی عافیتک و حسنی به عافیتک و اکرمنی به عافیتک و اغننی به عافیتک و تصدق علی به عافیتک و حبلی عافیتک و فروشنی عافیتک و اصلحلی عافیتک و لا تفرق بینی و بین عافیتک فی الدنیا و الاخره. اللهم صل على محمد و آله و عافنی عافیتن کافیتن شافیتن عالیه نامیه عافیتن تولد فی بدنی العافیه. عافیت دنیا و الاخره. هر تیکش توضیح میخواد، هر تعبیر حساب شده است، استخدام هر کلمه حساب شده است. این بهترین دعاست تا ما از خدا برای خودمون و برای همه عافیت بخوایم که خدای متعال از بال گرفتن عافیت ما رو امتحان نفرماید
ان شاء الله. الان لابد خیلی ها میگن کاش حاج آقا آروم‌تر میخوندن یا زیرنویس میکردید ما میتونستیم بنویسیم.
در صحیفه سجادی است.
بله
در صحیفه ان شاء الله که زیرنویس بشه، ترجمهش هم در صحیفه سجادی است. من نخواستم وقت عزیزان رو بگیرم، نکات و دقایق اگه وارد بشیم به ترجمه و ریزکاری‌ها هم من باید عرض بکنم،
ولی اصل معرفی بله. این دعا بود، احادیث و دعاها و نکاتی که در برنامه سمت خدا مطرح میشه و مد نظرتون هست، عزیزان ما زحمت میکشن در کانال برنامه در ایتا و سروش بارگذاری میکنن، در سایتمون هم هست فایل های متنی و صوتیش. تکرار برنامه هم که میتونید از شبکه محترم افق و همینطور رادیو محترم معارف بشنوید. انشالله که در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. ممنونم از لطف و محبت و مرحمت حاجای عاملی عزیزمون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. گفت برگرده توسل شب زنده‌دارها، پایان بده به گریه چشم انتظارها، از یک خروش ناله عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران هزارها. تا سلامی دوباره، متشکرم ازت.
اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.